استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال برای وکلا و فعالان حقوق و قضا.
جلسه نخست.
این جلسه نخست دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال ویژه وکلا و فعالان عرضه حقوق و قضا است. خوش اومدین.
در این دوره قصد داریم از امنیت دیجیتال و حفظ حریم خصوصی در پروسه حقوقی بگیم، یعنی به بررسی نکات و تکنیک‌های ضروری و حیاتی برای استفاده از ابزارهای دیجیتالی بپردازیم.
نکاتی که آگاهی از اونها به وکلا و فعالان حوزه حقوق کمک می‌کنه تا با حفظ امنیت و حریم خصوصی خود، همکاران و موکلانشون کارهاشون رو پیش ببرند.
استفاده امن از دستگاه هوشمند، روش آرشیو امن اسناد و مدارک و همینطور آشنایی با هوش مصنوعی از جمله موضوعاتی هستند که در این دوره بهشون میپردازیم.
پس اگر وکیل و مشاور حقوقی هستین یا در دفاتر حقوقی و سازمانهای مردم نهاد مشغول به فعالیت هستین یا توی فعالیتاتون با وکلا همکاری میکنید یا فعال مدافع حقوق بشر و دانشجوی حقوق هستین و یا حتی در آینده شغل و فعالیتی در این عرصه خواهید داشت، بدونید که این دوره برای شما آماده شده.
بیش از 3 دهه از همه‌گیر شدن استفاده از ابزارهای دیجیتال می‌گذرد. نخست شهروندان کشورهای پس از صنعتی و پس از آن مردم کشورهای صنعتی و در حال رشد به صورتی روزافزون استفاده از وسایلی چون کامپیوترهای شخصی، تلفن‌های همراه، تبلت و ابزارهای مشابه را آغاز کردند. کشور ما ایران هم با وقفه‌ای بسیار کوتاه به کاروان جهانی استفاده از ابزارها و سرویس‌های دیجیتال پیوست و علی‌رغم بیش از 30 سال فیلترینگ و اعمال محدودیت، امروز در میان کشورهایی قرار دارد که با بیشترین ضریب نفوذ تلفن‌های همراه و استفاده کاربران از پیام‌رسان‌های دیجیتال هستند.
گسترش انفجارگونه استفاده از ابزارهای دیجیتال بی‌تردید به دگرگونی غیرقابل بازگشتی در حیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف انجامیده است. روابط حقوقی میان شهروندان و همچنین سازوکارهای قانونی حاکم بر جوامع هم مصون از تغییرات شگرف برآمد از انقلاب دیجیتال نبودند.
از سالهای نخستین هزاره دوم میلادی استفاده از ابزارهای دیجیتال در میان نهادهای قانونگذار، اجرایی و قضایی کشورهای مختلف به تدریج اما با روندی رو به رشد رسما آغاز شد. امکان ارتباط مستقیم شهروندان و ارسال شکوائیه و درخواستهایشان به پارلمان یا نخست وزیر در اسکاتلند و بریتانیا مثال روشنی از ظهور نخستین سرویس‌های قانونی دیجیتال است.
سرویس‌های دولتی الکترونیک اما تنها بخش بسیار کوچکی از تغییرات برآمده از گذار دیجیتالند. از همان روزهای نخست استفاده از اینترنت و حتی قبل از رواج وب جهانی یا www، کاربران اینترنت، بولتن‌های عمومی موسوم به BBS، سرویس‌های نظیر تلنت یا چتروم‌های IRC رو برای گزارش مواردی چون نقض حقوق بشر یا درخواست‌های دست جمعی به کار گرفتن. پس از ظهور و محبوبیت استفاده از ایمیل و همه‌گیر شدن ایمیل‌های عرضه شده توسط شرکت‌هایی چون AOL و یاهو، صندوق الکترونیک کاربران روزانه مقصد نامه‌های زنجیره‌ای با هدف خبررسانی و درخواست برای امضای نامه‌های سرگشاده اینترنتی یا ای‌پتیشن شد.
موضوع بسیاری از این نامه‌های سرگشاده یا زنجیره‌ای که تا همین امروز نیز ادامه یافته، آزادی زندانیان سیاسی، تقاضای محکومیت نقض حقوق بشر، تحریم کشور، بنگاه اقتصادی ناقض قوانین و ناقض حقوق بشر بود. در میانه دهه نخستین سالهای 2000، وب 2 با ظهور بلاگ‌ها و سرویس‌های اشتراک محتوایی مثل یوتیوب و بعد از آن شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر به انقلابی در تولید محتوا برای کاربران از سراسر جهان منجر شدند.
حضور مستقیم کاربران و استفاده نسبتاً ساده از ابزارهای دیجیتال برای ثبت و گزارش موارد نقض حقوق بشر، فساد و بی‌عدالتی و دریافت و بازنشر همزمان اون موارد توسط میلیون‌ها کاربر از سراسر گیتی تحولی عمیق در عرصه حقوق قضا بود که تأثیرات روزافزون اون تا همین امروز ادامه داره.
برای مقایسه این تأثیرات میتوان از مثال‌های بیشماری استفاده کرد. مقایسه بازتاب رویدادهای منجر به اعتراضات 18 تیرماه 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران با سرکوب خونین خرداد 1388 و تظاهرات گسترده متعاقب آن در فاصله کمتر از 10 سال دگرگونی عمیق فضای ارتباطی کشور را به نمایش می‌گذارد. اگرچه سال 1388 دوران آغاز عضویت ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر است، اما در همین مدت کوتاه میلیون‌ها شهروند ایرانی از این رسانه‌ها و همچنین تلفن‌های هوشمند دارای دوربین برای ثبت وقایعی تاریخ‌ساز مانند صحنه قتل ندا آقا سلطان توسط نیروهای دولتی استفاده می‌کنند.
هزاران ساعت مدرک تصویری و صوتی از سرکوب معترضان توسط شهروندان به اشتراک گذاشته میشه و نام و وضعیت معترضان بلافاصله پس از بازداشت، مثلا در مواردی چون افشای بازداشتگاه کهریزک و قتل معترضان چون محسن روح الامینی و امیر جوادی فر، حتی عالی‌ترین سطوح حکومت رو به عقب نشینی و صدور دستور بازخواست از مسئولان کهریزک وادار میکنه.
10 سال ما بین سالهای 1378 تا 1388 دوران جوان زدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی دیجیتال و پیامدهای حقوقی و قضایی آن است. در این دوران حکومت جمهوری اسلامی در شکلی تدافعی با پایین نگاه داشتن سرعت اینترنت و تلاش‌های عمدتاً ناموفق برای فیلتر اینترنت آزاد و پاره اقدامات دیگر در صدد مهار موج استفاده عمومی از اینترنت توسط منتقدان و کنشگران هوادار حاکمیت قانون و گشایش است.
استفاده روزافزون از اینترنت توسط معترضان و پیامدهای حقوقی و قضایی آن منحصر به ایران ما نیست. در سراسر جهان فعالان و کنشگران قدرت ابزارها و سرویس‌های دیجیتال برای مبارزه مدنی و حقوقی را در می‌یابند. یک سال پس از استفاده گسترده از ابزارهای دیجیتال توسط معترضان ایرانی، موج اعتراضات گسترده موسوم به بهار عربی سراسر دنیای عرب را در می‌نوردد و به سقوط چندین نظام اقتدارگرا یا دیکتاتوری دیرپا در مصر، تونس و لیبی می‌انجامد.
گرچه اعتراضات بهار عربی به شکلی تمام عیار قابلیت‌های بی‌نظیر شبکه‌های اجتماعی در ساماندهی اعتراضات مردمی و بسیج عمومی در برابر قدرت‌های سرکوبگر را به نمایش می‌گذارند، اما همان گونه که در ادامه این دوره خواهیم دید، زنگ‌های خطر را برای قدرت‌های اقتدارگرا و مستبد بین‌المللی مانند چین، روسیه و جمهوری اسلامی به صدا در می‌آورند.
آنچه در 10 سال پس از اعتراضات ماهای ابتدایی سال 2011 شاهد هستیم، بسیج تمامی امکانات از سوی کشورهای چون چین، روسیه و ایران برای از میان برداشتن خطر استفاده فعالان از اینترنت و تبدیل تکنولوژی دیجیتال به ابزار مؤثر در سرکوب و کنترل است. با گسترش اعتراضات به سوریه در بهار و آغاز تابستان 2011، و سرکوب خونین معترضان توسط دولت اسد با استفاده از ادوات سنگین نظامی مثل تانک، شهروندان معترض تصاویر تکان دهنده و غیر قابل باور از خشونت علیه غیر نظامیان را از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منتشر می‌کنند. تصاویری که در مدت زمانی کوتاه توسط تلویزیون‌های ماهواره‌ای و کابلی در سراسر جهان پخش می‌شوند.
معترضان و گروه‌های حقوق بشری در سوریه همچنین از دیگر قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای ردیابی قربانیان، بازداشت شدگان و همینطور افشای هویت سرکوبگران استفاده می کنند. در فصلهای بعدی دوره به چند نمونه از کاربرد شبکه‌های اجتماعی در شناسایی قربانیان از یک سو و ناقضان حقوق بشر از سوی دیگر اشاره خواهیم کرد و از تلاش‌های حکومت‌های ایران، سوریه و روسیه برای فریب و هک فعالان حقوقی و توقف انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به سرکوب معترضان در سوریه خواهیم گفت.
به فاصله کوتاهی از رویدادهای خونبار سوریه، این بار کیف، پایتخت اوکراین، شاهد استفاده گسترده معترضان از اینترنت بود. یک فراخوان فیسبوکی از شهروندان اوکراینی خواسته بود برای اعتراض به فشار روسیه بر اوکراین، برای توقف گسترش روابط با اتحادیه اروپا به خیابان بیایند. اجتماع مصمم و طولانی شهروندان در میدان استقلال کیف و سرکوب آنان توسط نیروهای ویژه هوادار روسیه، جنبه‌های دیگری از استفاده وکلا و فعالان حقوق بشر از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سرویس‌های آنلاین اطلاع‌رسانی را به نمایش گذاشت.
یورو میدان SOS ابتکاری از سوی چند دانشجوی حقوق و فعال حقوق بشر است که با کمک حقوقی و اطلاع رسانی از وضعیت ناپدید شدگان و زندانیان سیاسی آغاز شده و به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های حمایت حقوقی از قربانیان نقض حقوق بشر تبدیل شده است. در بخش‌های بعد این ابتکار و همچنین تدابیر دستگاه سرکوب برای مقابله با آن را مفصل مورد بحث قرار می دهیم.
واکنش گسترده و تمام عیار نظامی، رسانه‌ای و اطلاعاتی به پیروزی شهروندان خواستار گشایش و شکست رئیس جمهور دست نشانده روسیه در اوکراین رو می توان آغاز عصر جدیدی از تلاش همه جانبه قدرت‌های اقتدارگرای جهانی برای توقف و به عقب بازگرداندن مطالبات دموکراتیک شهروندان دونست. اشغال بخشی از اوکراین و آغاز عملیات نظامی علیه دولت منتخب این کشور با گسترده ترین حجم از عملیات رسانه‌ای و ارتباطی علیه اوکراین و متحدان این کشور همراه بود. بخش بزرگی از این عملیات را میتوان در بروز رسانی و به کارگیری ابزارهای اطلاعاتی دوران جنگ سرد علیه کنشگران مدنی و فعالان سیاسی خواستار تغییر در جای جای جهان به خوبی رصد و مشاهده کرد. اهمیت عملیات گسترده و جهانی روسیه و بعداً چین و ایران علیه دنیای آزاد برای این دوره آموزشی در همامیختگی و تکرار این تکنیک ها علیه فعالان حقوق بشر و وکلا در سراسر جهان است.
به طور مثال شباهت تکنیک ها و عملیات دیجیتال علیه مستندسازان نقض حقوق بشر در اوکراین از 2014 و سوریه از 2015 انکارناپذیر است و مطالعه این ابزارها می تواند ما را در شناسایی و ردیابی این موارد و همینطور مقابله با کپی برداری توسط جمهوری اسلامی یاری کند. از سالهای نیمه دوم 2010 قدرت‌های اقتدارگرا به روشنی بخش قابل توجهی از امکانات و منابع خود را برای تسلط بر عرصه تکنولوژی دیجیتال بسیج کردند. تخصیص منابعی عظیم و پیشرفت تکنولوژی سرکوب از یک سو و بروزرسانی ابزارهای قانونی، قضایی و امنیتی برای کنترل فضای دیجیتال از سوی دیگر بازی را این بار به نفع اقتدارگرایی تغییر داد. از دخالت گسترده در انتخابات کشورهای آزاد گرفته تا ده‌ها و صدها هک و آزار بین المللی چهره‌های سیاسی و فعالان دموکراسی خواه، از ایجاد مجموعه‌های عظیم و اهریمنی چون IRA در روسیه یا ده‌ها و صدها گردان سایبری در چین و ایران گرفته تا اختلاف افکنی، جعل، دیس اینفورمیشن و جعل اخبار، همه و همه از پیامدهای موج تهاجمی اقتدارگرایان پس از سال 2014 بودند، حجمه‌ای که تا امروز ادامه دارد.
شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اشتراک محتوا مثل یوتیوب که روزگاری امید اصلی کنشگران مدنی برای انتشار پیام، تماس با شهروندان و نظارت بر نهادهای قدرت و پاسخگویی بودند، با توسعه ابزارهای پیچیده اطلاعاتی روانی از سوی قدرت‌های اقتدارگرا برای انتشار بخش بزرگی از تبلیغات موسوم، اختلاف افکنی و ایجاد نفرت در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرمایه گذاری کلان روی تحقیقات گسترده و پیشرفت تکنولوژی در جمهوری خلق چین از یک سو و بروزرسانی ابزارهای اطلاعاتی کاگبه از دوران جنگ سرد توسط روسیه از سوی دیگر، دورنمای تیره و تاری را مقابل فعالان حقوق بشر و وکلای خواستار حاکمیت قانون و عدالت ترسیم می کند. در فصلهای آینده به مطالعه موردی استفاده از این پیشرفت‌ها در کنترل دیجیتال شهروندان اشاره خواهیم کرد.
سالهای پایانی 2010 اما یکسره عرصه پیروزی قدرت‌های اقتدارگران نبود. با تلاش فعالان خواهان شفافیت و مقابله با فساد و همکاری میان وکلا و روزنامه‌نگاران، مجموعه عظیمی از اسناد سری بیانگر فساد گسترده بسیاری از رهبران کشورهای عموماً اقتدارگرا منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. مجموعه اسنادی چون اسناد پانام، اسناد پاندورا، اسناد بهشت و چندین افشاگری دیگر تصویری تکان دهنده از شبکه‌های پیچیده فساد، رشوه، پولشویی و سوء استفاده از مناصب سیاسی در سراسر جهان را به نمایش گذاشتند. امروز جهان عرصه جنگ تمام عیار میان اقتدارگرایان و دنیای آزاد است. برای نخستین بار بخش بسیار بزرگی از این جنگ در دنیای مجازی و با بسیج همه جانبه منابع و استفاده از آخرین پیشرفت‌های تکنولوژیک صورت می‌پذیرد. از جعل اخبار و تصاویر و تولید محتوای صوتی تصویری بسیار پیشرفته فیک دیپ گرفته تا به کارگیری هوش مصنوعی AI یا Artificial Intelligence در تولید وسیع محتوای مسموم، نفرت افکنی و ایجاد تفرقه میان کنشگران مدنی و منتقدان.
از راه اندازی بات‌های چند صد هزار شناسه‌ای برای تولید کامنت، لایک، گزارش تخلف و مواردی از این دست گرفته تا فراگیری عمیق یا دیپ لرنینگ و پردازش کلان داده‌ها یا همان بیگ دیتا و پیشرفته‌ترین روش‌های رصد و کنترل شهروندان در فضای فیزیکی و مجازی، همه و همه بخشی از جنگ گسترده قدرت‌های اقتدارگرا علیه مطالبات شهروندان خواهان قانون، شفافیت و گشایشند. دیوار دیجیتال موسوم به دیوار بزرگ آتش در چین، طرح سیانت و مجموعه روبرشت فیلترینگ و احراز هویت در ایران و همینطور سوء استفاده گسترده از قوانین مربوط به بنگاه‌های خارجی و تروریسم در روسیه نمونه‌ای هستند از رویکرد این حکومت‌های دیکتاتوری برای ارعاب شهروندان کنشگر خود.
بازداشت و فشار قضایی بر وکلا در این کشورها در کنار هک و جلوگیری از ارائه سرویس‌های دیجیتال به فعالان حقوقی منتقد، حضور نگران کننده جمهوری خلق چین در زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال سراسر جهان و امکان سوء استفاده آتی از این موقعیت علیه منتقدان، طراحی و ایجاد ابزارهای هوش مصنوعی برای حذف محتوای منتقد در کنار تبلیغ برای اخبار جعلی و مواضع دولتی، همه و همه بخش کوچکی از مجموعه تدابیر اقتدارگرایان برای تبدیل تکنولوژی دیجیتال به ابزار سرکوب و کنترلند.
درباره این موارد در بخش‌های بعدی دوره به طور مفصل بحث و گفتگو خواهد شد. به پایان بخش نخست این دوره رسیدیم.